بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. أحسن فإني لم أرى شيئا قط أشد طلبا ولا أسرع دركا من حسنة محدثة لذنب قديم. چند نکته در تبیین و تفسیر این روایت نورانی که راوی آن حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام هست عرض شد. نکته اول، گفتیم این روایت ریشه در آیه 114 سوره هود داره. نکته دوم، توضیح دادیم که اون چه این روایت بر اون دلالت می کند که کار نیک با سرعت آثار زشت کار بد رو از جان و زندگی انسان می زداید، از متن آیه ان الحسنات یذهبن السیئات که با تأکید ذکر شده، و از مفهوم انما قوله اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون استفاده میشه. نکته سوم این است که تناسب حکم و موضوع ایجاب میکنه که هر حسنه ای نمیتواند هر سیئه ای رو پاک کنه. باید تناسب داشته باشه حسنه ای که پاک کننده سیئه است با سیئه ای که پاک میشه. یعنی اینجور نیستش که فرض کنید یک کسی یک گناه سنگینی انجام داده، بعدش بیاد بگه مثلا دو رکعت نماز میخونم این پاک شد دیگه، العیاذ بالله، رفته یک زنایی را انجام داده، بعد بگه خب دو رکعت نماز میخونیم اونم حسنه است اونم سیئه است دیگه، خب این حسنه سیئه رو پاک میکنه. نه، باید اون حسنه ای که انسان انجام میدهد برای پاک شدن سیئه یک نوع تناسبی داشته باشه، بزرگی حسنه با بزرگی سیئه، کوچکی حسنه با کوچکی سیئه. این مطلب رو از نکته چهارم میشه استفاده کرد. این که عرض کردید در نکته سوم تناسب حکم و موضوع ایجاب میکنه، ولی در چند روایت به این نکته تصریح شده. نکته چهارم که دلالت بر این معنای نکته سوم هم می کند این است که نماز بهترین وسیله برای زدودن آثار گناهان از جان انسانه. این نکته را از کجا به دست میاریم؟ چون اصلی ترین مصداق این آیه ان الحسنات یذهبن السیئات، اصلی ترین مصداقش خود نماز دیگه. اقم الصلاة طرفی النهار و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات. مثلا مصداق این، اصلی ترین مصداق همین نماز هست. پس نماز یک وسیله بسیار مهم هست، یک وسیله اصلی هست، یکی از بهترین وسایل زدودن آثار گناهان از جان انسان هست. ذالکه یعنی این مطلبی که گفتیم دیگه، ذکر آل ذاکرین. چرا دیگه؟ ذالکه ذکر یعنی هم که گفتیم یه تذکری است برای کسانی که اهل تذکر باشن.
این
بله ان الحسنات میگه این مطلبی که گفتیم که حسنات سیئات رو پاک میکنه، این ذالک ذکر آل ذاکرین، این یه تذکری است برای اهل تذکر دیگه. اون وقت روایت این است که امیرالمومنین علیه السلام میفرماید نمازهای پنجگانه گناهانی که در فاصله اونها انجام شده میپوشونه، کفاره گناهانی است که ما بین اونها انجام شده. یعنی اگه انسان از صبح تا ظهر اگر گناهی کرد، نماز ظهر کفاره گناهان ظهر و بین ظهر و عصر، اونجا که فاصله هست گناهی انجام شد، نماز عصر اون رو پاک میکنه، بین عصر و مغرب و عشا همینجور تا نماز صبح. ولی یه شرطی اضافه میکنه حضرت تو این روایت، میگه به شرط اون که از گناهان کبیره دوری کنی، و این همان نماز هاست که خداوند فرموده ان الحسنات یذهبن السیئات. یعنی این آیه رو تفسیر میکنه و توضیح هم میده که این که گفته ان الحسنات یذهبن السیئات، نه این که هر حسنه ای هر سیئه ای رو از بین میبره. مثلا نماز بهترین مصداق، بزرگترین مصداق آیه است، ولی معناش این نیستش که هر گناهی مثلا از صبح تا ظهر هر گناه کبیره ای رو که میخواد انجام بده بعد ظهر که نماز خون نماز پاکش میکنه. نه، میفرماد گناهانی که ما خلل کبائر، به استثناء گناهان کبیره. اگر کسی دروغ گفت گناهان کبیره است، غیبت کرد گناه کبیره است، دروغ و غیبت نه، اگر از صغائر از ذنوب انجام داد، همین صغائر ذنوب رو چیکار میکنه؟ نماز پاک میکنه. بنابراین این که میگیم که باید، یعنی ان الحسنات یذهبن السیئات، یک تناسبی باید بین حسنه و سیئه هم باشه. نماز بهترین وسیله است، ولی کن به شرط اینکه گناه کبیره انجام نشده باشه. بعد در یه روایت دیگری هست که امام صادق علیه السلام نمازهای پنجگانه رو به نهر آبی تشبیه میکند که جان انسان رو هر شبانه روز پنج بار شستشو میده، یعنی دیگه گناهی بر انسان نمیمونه. بعد میفرماید که بله، مگر گناهی که موجب خروج انسان از ایمان میگردد و گناهکار بر آن اصرار ورزد، که این باز یه تعبیر دیگه است از گناهان کبیره، که این روایاتش اگه کسی میخواد ببینه میزان الحکمه همون کلمه صلات، اونجا این روایات رو آوردیم. ما یه صلوات خط بفرمایید. صحبت درباره شرایط حاکم یا امام یا رهبری بود. شرط، چند تا شرط گفتیم تا به حال؟ دو شرط رو دربارش بحث کردیم، یکی اسلام و یکی عدالت. سومین شرط از شرایط اصلی رهبری فقاهت هست. فقاهت به معنای جامع اون، نه فقط فقه و اصول دانستن که حالا توضیح خواهیم داد. اسلام شناسی، دین شناسی به معنای جامع که شامل آشنایی با اصول، مبانی و احکام اسلام در زمینه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی، فقاهت به این معنا، یعنی عالم بودن به صورت اجتهادی با همه مبانی و احکام اسلام در زمینه‌های مختلف. خب این شرط رو از کجا میتونیم ما استنباط کنیم؟ هم کتاب، هم سنت، هم عقل دلالت بر این شرط داره. که رهبری باید فقیه جامع باشه. اما عقل، هم حکم عقل و هم سیره عقلا این است که هر جامعه ای وقتی میخواد رهبری رو انتخاب بکنه مطابق اون اعتقادات خودش رهبر رو انتخاب بکنه. یک جامعه مسیحی نمیاد یک مسلمان رو بگذاره برای خودش، یک جامعه مسلمان هم یک نمیاد یک مسیحی رو بیاد، یک کسی که با اسلام آشنا هست رو میاد انتخاب میکنه. و علاوه بر این هدف از حکومت دینی، چون بحث ما مبانی حکومت دینی است دیگه، بحث از ولایت فقیه یعنی کسی که بتونه ارزش‌های دینی رو در جامعه پیاده کنه. خب اگر کسی فقیه به معنای جامع نباشه چجوری میتواند احکام دین رو در جامعه پیاده کنه؟ این هم باز از نظر عقلی دلالت می کند بر این که دلیل آن است که رهبری باید فقیه جامع باشه. البته یه قیدی رو اینجا باز بزنیم که عقل و عقلا علم دین رو، فقاهت به معنای جامع رو شرط رهبری می دانند، مگر در یه صورت. اگه اون صورت چی گفتید؟ عقل رو داریم میگیم، روایت، حالا آیات قرآن و اینا رو جدا میگیم. عقل اگه بخوایم بگیم استدلال به عقل کنیم، بگیم عقل شرط میداند عالم بودن به دین رو، یا اعلمیت، حتی عقل میگوید هر کس که عالم تر است خب بهتر میتواند ارزش های دینی رو پیاده کنه دیگه. اعلمیت شرط است مگر در یه صورت. اون صورتش میدونید چی؟ بله دیگه، اگر کسی بین عالم و اعلم، یه کسی عالم هست که اعلمه، خب اعلم مقدم عقلن، میگه که عقل میگه این کسی که بهتر دین رو میشناسه این رو مقدم بده. اعلمیت شرط است مگر در یک شرط. ها، مگر اینکه بله یک کسی علمش کمتره ولی کن تدبیرش، مدیریتش بیشتره. بله بله بله، یعنی اگر یک کسی علمش عالمتر است ولی کن تدبیرش کمتره، تو حوزه بزرگ شده فقط بلد تدریس کنه ولی که کشورداری برد نیست. یک کسی هست نه، علم به اندازه لازم داره ولی مجتهد هست، ولی کن اون یکی از اون طرف تدبیرش بالاتره، مدیریتش اقواست. در اینجا عقل میگوید اون کسی که مدیریت، چون اون که برای مملکت داری اون چه لازم هست مدیریت بیشتر از علم ضرورت داره، اینجا میگوید مدیریت، اون کسی که عقل میگوید اون کسی که مدیریتش قوی تره اون مقدمه، که حالا بحث مدیریت هم جدا بحث میکنه. بله حالا اون دیگه قلمرو اختیارات و بله خدمتتون عرض کنم که بله ببینیم مدیریت همون تدبیر که الان میام بحث میکنیم، مثلا یکی دیگه از ویژه شرایط رهبری قدرت مدیریته، یعنی بتواند یک کشور تدبیری داشته باشد که بتواند کشور رو اداره کنه. ممکنه کسی عالم باشه ولی مدیریت نداشته باشه. حالا اون بحث در بحث مدیریت خودم، حالا میایم بحث میکنیم و حالا اگه خوب بوده یا بد بوده اونو در جای خودش بحث میکنیم. باز مدیریت هم غیر از چیزه، سیاسته. ببینید باز اونم مدیریت هم باز غیر از سیاسته. مدیریت توان اجرایی هست، سیاست یک نوع بینشه. حالا اون میان بحث میکنیم بعد. خب بله، ما میگیم، ما که همین داریم بحث میکنیم، بیا چی داریم میگیم، همین داریم بحث میکنیم. خب بله، ما که داریم همین میگیم، بچه دقت میفرمایید، ما میگیم ببینید، یه وقت میگیم که اعلمیت شرط هست برای چی؟ شرط هست برای رهبری. ولی عقلا، حالا عقل رو داریم بحث میکنیم، حالا آیات کتاب و سنت رو بعدا بحث میکنیم. عقل، حالا ما باشیم و عقل خودمون اصلا هیچ آیه و روایتی نداشته باشیم، ما میخواییم ببینیم که کسی که میخواد جامعه اسلامی به عنوان رهبر انتخاب بکنه، این باید فقیه جامعه باشد یا افقه باشد یا نه. ما میگیم افقه بودنش، اعلم بودنش شرط هست، مگر این که چی؟ مگر این که دیگری تدبیرش بیشتر باشه. بله دیگه، دیگری که فقیه، یعنی فقه که باید افقهیت رو داریم بگیم دیگه. یعنی امر دائر است بین فقیه و افقه، نه این که بین فقیه و غیر فقیه. اونجا که بین فقیه و غیر فقیه باشه که معلومه که فقیه مقدمه. اما اگر نه، دو نفر هستن، هر دوشون فقیه هن، یکیش مدیریتش بیشتره، یکی چیه؟ یکی مدیریتش، یکی فقهش، یکی فقیه تر است، افقه هست، یکی مدیریتش بیشتره. یا مثلا یکی سیاستمدار تر است، یکی چیه؟ یکی فقهش قوی تره. یکی تو حوزه بیشتر من مونده از نظر علم فقه قوی تره، یکی نه، آمده در عالم سیاست، چیه؟ سیاستش، بینش سیاسیش قوی تره، یا مدیریت اجراییش قوی تره. در اینجا فقیهی که، دقت بفرمایید، فقیهی که مدیریتش قوی تر است، عقل رو داریم میگیم. عقل میگه این مقدمه دیگه. عقل میگوید فقیهی که مدیریتش بیشتره یا فقیهی که بینش سیاسیش قوی تره، این مقدم است بر اون فقیهی که فقط افقهه به قولش. بله، حالا جبران میکنه به این معنی از نظر بعد، یعنی از نظر اجتماعی، چون مردم میخوان یه کشور اداره بشه. اگر کسی حالا فقیه هستش، خیلی علمش هم بیشتره، ولی بلد نیست، کشور رو خراب میکنه، خب این که حکومت نمیشه کرد، سر چهار روزه حکومت سقوط میکنه، اینجوری میشه دیگه نتیجهش. این خب، حالا این فقط حالا از نظر عقلی داریم میگیم، حالا از نظر نقلیش حالا بحث میکنیم. میگیم از نظر عقلی افقه بودن، اعلم بودن شرط هست، مگر اینکه با بعضی از شرایط دیگه تعارض داشته باشه، که در اونجا فقیه بودن کافی هست. و اما از نظر نقلی، قرآن، آیاتی از قرآن که دلالت استدلال شده به این آیات بر لزوم فقه به معنای جامعه اون، اولین آیه این که به اون استدلال شده آیه 35 از سوره مبارکه یونس است. افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا. آیا کسی که به حق هدایت و رهبری می کند سزاوارتر است که پیروی شود، یا کسی که هدایت به حق، رهبری به حق نمی کند مگر اینکه خود مورد هدایت قرار گیرد؟ که این آیه تقریب استدلال به این آیه، آیه می‌فرماید کسی که حق را می‌داند و به آن هدایت می‌کند، اینجا سزاوارتر است از کسی که حق را نمی‌داند، مگر اینکه او را عالم به حق کنند. پس عالم، عالم به حق سزاوارتر است از تبعیت از کسی که عالم به حق نیست. خب امام کسی که میخواد رهبری کند از کسانی است که اتباعش اطاعتش چیه؟ اطاعتش واجبه دیگه، اطاعت از امام واجبه. بنابراین اون عالمی که هدایت به حق میکند این سزاوارتر است از اون کسی که عالم به حق نیست. کسی که عالم نیست چجوری میتواند به حق مردم رو چیکار کند؟ هدایت کند و رهبری کند. کسی که به تعبیر ساده تر کسی که احکام اسلام رو نمیدونه چجوری میتواند جامعه احکام اسلام رو در جامعه پیاده کنه؟ یا کسی که مید بله بله یا حالا کسی که کمتر میداند. خب به هر حال کسی که کمتر میداند اینجا حق ندارد در برابر کسی که بیشتر میداند چیه؟ بله به قول شما قد علم کنه و مدعی رهبری بشه. بله یعنی به علمش عمل نمی کنه اون فاسقه دیگه. چرا اونم میتونیم استفاده کنیم اونم البته کسی که میداند و هدایت نمی کند یعنی برخلاف علمش عمل می کند این فاسقه. ولیکن از طرف دیگه حالا ممکنه کسی بداند و به حق هم هدایت کند فاسق هم باشه، نمیشه؟ نه دیگه شرط عدالت نمیشه دیگه، پس دارد برای عدالت نمی کنه. کسی که میداند ولی کم فاسق ولی خود بله میگه که ما اهل علم هستیم. خدا رحمت کنه مرحوم برهان صاحب مدرسه میگفته به مردم میگفته آیون ما اهل علم هستیم اهل عمل نیستیم که شما گوش بدید ببینیم ما چی میگیم. بله حالا این خدمت رو عرض کنم پس شرط عدالت از توش در نمیاد چون عادل اون است که واقعا نه ریاکار. کسی که به صورت ریاکاری میاد چیکار میکنه؟ عمل به حق میکنه، این فاسقه، بازم حق رهبری نداره. حالا ببینیم استفاده میشه یا نه. چند تا سوال میکنیم بعد ببینیم که استفاده میشه یا نمیشه. اولین سوال ما از شما این است که این آیه میفرماید احق، بله افعل و تفضیله، یعنی سزاوارتر. خب پس معلوم میشه که اون سزاوار هست، یعنی اون کسی که عالمم نیست سزاوار هست ولیکن این یکی سزاوارتره، پس ازش در نمیاد شرط علم. عقل حال نمیگه، از خود آیه میخوایم بگیم. نه خود آیه، از خود آیه چجور در میگه؟ آیه میفرماد احق. اگه بگیم احق اینجا سزاوارتر، یعنی اونم شایسته است، اونم سزاواره، این سزاوارتره. اینجا چی جواب میدین؟ خب ولی احق سزاواره، البته معنی اولیش سزاواره، ولی اینجا چیه حالا شما بگید دیگه. این جوابش این است که اینجا افعل و این صیغه احق از افعل و تفضیلی منسلخه. بعضی وقتا افعل و تفضیل صیغه افعل و تفضیل آورده می شود ولی که معناش تفضیل نیست. مثل چی؟ مثل آیه دیگه هم داریم، اولو الارحام بعضهم اولا به بعض در طبقات ارث، که طبقات ارث اولو الارحام بعضشون اولا هستن، یعنی تا طبقه اول باشه نوبت طبقه دوم نمیرسه، طبقه دوم باشه طبقه سوم نمیرسه. اینجا اولا، اولا در اینجا معنی این نیستش که چیه، اینجا اولا معنیش این نیستش که سزاوارتر، یعنی اصلا واجب است بر این که اولوال ارحام هر طبقه ای تا این که هست نوبت اصلا نمیرسه. اینجا منسلخه، اولا در اونجا چیه؟ منسلخه. اینجور نیستش که همه جا افعل و تفضیل به معنای تفضیل باشه. اولوال ارحام هم آیه خدمتتون عرض کنم شش، بله نه اولوال ارحام بعض هم اولا به بعض، فی کتاب الله آیه 6 سوره احزاب.
یعنی هر جایی که اسم تفضیل با من تموم نشه احتمال این معنا هست که افضلیه درش نباشه.
بالاخره اینجا جای بعضی از جاها هستش که این منسلخه. یه قرینه ای هم تو خود آیه داریم، اگه دقت کنید یه قرینه هم تو خود آیه داریم که اینجا افعل و تفضیل، بله دو تا قرینه بلکه داریم در آیه، یک قرینه صدر آیه است، یک قرینه ذیل آیه است. صدر آیه این است که قل هل من شرکائکم من یهدی الی الحق قل الله یهدی للحق. اصلا بحث این است که مقایسه بت‌ها هست، حالا یا بت‌های جاندار یا یا طاغوت‌ها، جاندار یا بی جان، یا لات و هبل یا اون جبارانی که اطاعتشون شرکه. میگه آیا شرکای شما احق هستن، میتوانن هدایت به حق کنن؟ نه، خدا قل الله یهدی للحق. بله خب اینجا پس اینجا مقایسه است بین خدا و چی؟ و شرکا. پس اگر بگیم احق از افعل و تفضیل بودن منسلخ نیست، معناش این است که بگیم شرکا هم خودشون شایستگی برای رهبری دارن، در صورتی که شرکا بت‌ها اصلا چی نیستن، اصلا صلاحیت برای هدایت ندارن. بنابراین صدر آیه قرینه است بر اینکه این احق منسلخ است از افضل و تفضیل. صیغه افضل و تفضیل اینجا به معنای تفضیل نیست. ذیل آیه همینجوره، فما لکم کیف تحکمون، هم باز دلالت بر همین معنا میکند، داره توبیخ میکند، میگه که شما چی میگین؟ آیا میگید که این بهتر از اونه؟ یعنی به عقل خودت واگذار، عقل تو، عقل وقتی حاکم بشه میگوید چیه؟ میگوید کسی که سزاوار، کسی که هدایت به حق میکند سزاوار تر است و اون کسی که هدایت به حق نمیکند اصلا سزاوار نیست، نه که شایسته تر نیست اصلا. بله بله الله اکبر من ان یوسف، بزرگتر از آن است که چیز بشه، اونجا رو اونجور معنا میکنن، توصیف بشه. بله بله خدمتتون عرض کنم این یه آیه است. پس این آیه دلالتش در مجموع بد نیست بر مقصود. آیه دیگری که به اون استدلال شده آیه 247 از سوره مبارکه بقره است، در قضیه طالوت که اونها گفتن که بنی اسرائیل، الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله، گفتن که یک ملکی رو برای ما معین کن، یک فرمانده کل قوایی رو برای ما مشخص کن که ما در راه خدا بجنگیم. اون هم حضرت اون پیغمبرشون گفتش که ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا، خداوند طالوت رو به عنوان ملک شما، اون سلطان شما مشخص کرده. قالوا انا له الملک علینا و نحن احق بالملک من ولم یؤت سعتا من المال، چطور میتواند طالوت چی باشه؟ ملک ما باشه، سلطان ما باشه، در صورتی که پول نداره، یه آدم فقیری هست. اونها تصور میکردن که خب کسی که میخواد ملک باشه حتما باید امکانات زیادی در اختیارش باشه. قال ان الله استفاه علیکم و زاده بستتن فی العلم و الجسم. دو تا ویژگی دارد که این دو تا ویژگی شرط رهبری است. بستتن فی العلم و الجسم، هم قدرتش، قدرت جسمیش از شما افزونتره، هم از نظر علم معلوم می شود که کسی که میخواد حالا فرماندهی لااقل یک نظامی جامعه‌ای باشه، هم بسته قدرت بدنی لازم داره، هم قدرت علمی. ان الله استفاه علیکم. خب پس معلوم می شود که علم یکی از ملاک هاست برای تقدم. اجمالا این ازش استفاده می شود دیگه، یعنی علم سبب می شود که دیگری اون کسی که عالم است بر غیر عالم مقدم باشه. بنابراین در رهبری اگر یکی عالم است، یکی غیر عالم، یا یکی علمش بیشتر است و یکی علمش کمتر است، اون کسی که علمش بیشتر است چه مقدمه. اما اینکه حالا مدیریت چجوری است، این دیگه چیزی دلالتی نداره. تقدم علمی می‌فرماید که این لازم هستش از نظر تقدم علمی چیزی که هست. این رهبری رو اینجا آیه دلالت نمی کنه ها، این در فرماندهی کل قوا هستش. در فرماندهی کل قوا میگه باید از نظر علمی هم فرماندهی کل قوا مقدم بر دیگران باشه، یکی از خصوصیات رهبری است. وقت می توانیم بگیم وقتی فرماندهی کل قوا که یکی از شؤون رهبری است تقدم علمی لازم داشته باشه، اون که امامت که به طریق اولاست دیگه، وقتی که فرماندهی کل قوا لازم داشته باشه تقدم در علمی رو، اون چیزی که میگه امامت که بالاتر از فرماندهی کل قواست، رهبری کل که بالاتر از فرماندهی کل قواست، این چیه؟ تقدم علمی حتما ضرورت بیشتری داره. پس این آیه هم دلالتش بد نیست. آیه سوم که به اون استدلال شده این آیه است، آیه نهم از سوره مبارکه زمر. قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. خب تقریب استدلال به این آیه این است که می‌فرماید عالم مقدم بر غیر عالم است. علم خودش یک مزیت است، یک فضیلت است که در همه جا عالم بر جاهل مقدم است، فاضل بر مفضول مقدم است، نه اونطوری که آیه ابن ابوالحدید گفته در الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل، که حالا حرفش رو استدلالا یا میشون بعضی از اسلام داره که بعد در بارش یه قدری صحبت میکنه. اگر علم مقدم باشه، عالم مقدم باشه بر جاهل، اعلم هم بر غیر اعلم مقدم است. این هم از این آیه میتوانیم استفاده کنیم. چیزی از استفادهش استفاده اطلاقیه دیگه. و اما روایات، اینی حفیظون خواهون که اجعلی علا خزائن الارض قال علی علی خزائن الارض انی حفیظ، یعنی علیم، یعنی هم خوب میدونم که چیکار کنم، هم یعنی کسی که میخواد بر خزائن زمین امانت دار باشه، اونم ممکنه به همون چیزی که گفتیم به همون تقریب استدلال کنیم. یعنی علم یکی از مزیت هاست که حضرت یوسف گفته، که حالا قول حضرت یوسف رو چون خدا هم تأیید کرده میشه حجت دیگه. اونم به همین شکل که عرض کرد توضیح دادیم، به همون بیان میتونیم بپذیریم. و اما روایات، روایات دو دسته هستن، بلکه سه دسته میتونیم بگیم هستن. یک دسته روایات که در زید برخی از این آیاتی که عرض کردیم آمدن. یک دسته روایات دلالت بر تقدم امام معصوم داره، یک دسته دلالت بر مطلق اعلمیت رو شرط میدانه. بحث امام معصوم نیست، مطلق اعلمیت، که اون وقت در زمان امام معصوم طبیعتاً مصداقش امام معصوم میشه. اون روایتی که در زید آیه هست مثل این روایته، از امام رضا علیه السلام هست در اصول کافی جلد اول صفحه 202 حدیث اول. در کتابای دیگه هم مثل کمال الدین، معانی الاخبار، عیون الاخبار، امالی صدو، اینم آمده که همه اینها سندش به عبدالعزیز ابن مسلم میرسه. از امام رضا علیه السلام نقل میکنه که حضرت میفرماید ان الانبیاء والائمه صلوات الله علیهم یوفقهم الله و یعطیهم من مخزون علمه و حکمه ما لا یعطیه غیرهم. انبیاء و ائمه خداوند متعال اونها رو توفیق میده و عنایت میکنه از علم پنهانی و حکمتی که حکمت پنهانی خودش ما لا یعطیه غیرهم، اون چیزی که دیگه به دیگران نمیده. فیکون و علمهم فوق علم اهل زمان، دانش اونها بالاتر از دانش معاصرین خودشون هست. فی قوله تعالی، کدوم آیه دلالت بر این معنا می کند؟ همین آیهی که قبلا خدمتون عرض شد، آیه 35 سوره یونس، افمن یهدی الالحق حق و ان یهتبع من لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. می فرماید این آیه دلالت بر این معنا می کنه که اون کسی که هدایت به حق می کند، یعنی همون انبیا و ائمه، اینها سزاوارتر هستند از دیگران که متابعت بشن. آیه دیگری که دلالت بر این معنا می کند، قوله تبارک و تعالی و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا. یؤت الحکمه من یشا و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا، که آیه خدمتتون عرض کنم بقره، سوره بقره آیه 269. و قوله فی تالوت ان الله اصطفاه علیکم و زاده بسطتن فی العلم والجسم و الله یؤتی ملکه من یشا. باز این هم دلالت میکند که تقدم علمی یکی از ویژگی های انبیا و ائمه هستند. و قال لنبیه، اونها کلی بودن یا در رابطه با انبیای گذشته بودن، و قال لنبی صلی الله علیه و آله و انزل الله علیک کتاب و الحکمه و علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیک عظیما، که علم پیغمبر علم الهی هست، علم لدنی هست. این آیه دلالت میکنه. و قال فی الائمه، در مورد پیامبران گذشته بود، در برابر در مورد بعضی از غیر پیامبران گذشتن بود، در مورد در اسلام هم، هم در مورد پیامبر اسلام هست، هم در غیر پیامبر اسلام که ائمه هستن. همونطور که چند تا آیه آورد در پیش از اسلام، یه آیهش در مورد غیر پیامبر بود که تالوت بود که تقدم علمی سبب تقدم فرماندهی شد، بقیه آیاتش راجع به سایر پیغمبرا بود. در مورد پیغمبر اسلام هم یه آیه میاره در مورد خود پیغمبر، یه آیه میاره در مورد چی؟ ائمه. در مورد ائمه میفرماید چیه؟ و قال فی الائمه من اهل بیت نبیه و ادرته و ذریته صلوات الله علیهم اجمعین ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه و آتیناهم ملکن عظیما فمنهم من آمر بهی و منهم من صد عن و کفا به جهنم و سعیر. که مصداق ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله همون علمی است که خداوند به اهل بیت داده و به دیگران نداده، که در همونطور که می‌فرماید به آل ابراهیم داده، و خاندان ابراهیم داده به ائمه که خاندان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم هست، این علم رو عنایت کرده. حادثه حدیث هم که خدمت رو عرض کرد. این یه روایت هست که در ذیل چند آیه است، یعنی چند آیه رو تفسیر میکنه برای اینکه تقدم علمی یکی از شرایط و ویژگی های رهبری است. چیزی که هست این در مورد کدوم، یکی اینکه هم علمش علم لدنیه، هم رهبریش رهبری چیه؟ رهبری معصوم هست، اون بالاترین مراتب رهبری هست. یه دسته روایت داریم که اعلمیت رو شرط رهبری میداند بدون اینکه مسئله عصمت و امامت امام معصوم در اونها مطرح بشه، که حالا این دسته روایت رو انشاءالله در جلسه بعد خدمتتون میخونیم. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.